ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایین برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت از حمله انتحاری صبح امروز در مرکز ولایت لوگر مشنوین که چندین کشته و زخمی به جا مانده. ایره هم مشنوین که حکومت افغانستان گفته تغییر در رهبری طالبا بر موقف حکومت در رابطه با مذاکرات صلح تأثیر نخواهد گذاشت. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در یک حمله انتحاری در ولایت لوگر 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تغییر در رهبری طالبان بر موقف حکومت افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح تأثیر نخواهد داشت. این موضوع را سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بیان داشته است. رئیس جمهور افغانستان در مورد حادثه خط ریل در هندوستان با مردم این کشور اظهار همدردی کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که یک محکمه در پاکستان فرمان دستگیری الطاف حسین رهبر جنبش متحده قومی را صادر کرده است. تفصیل اخبار. در یک حمله انتحاری در ولایت لوگر 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد ورا اندرابی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری حوالی ساعت 7 صبح امروز در پل علم مرکز این ولایت صورت گرفته که نیروهای واکنش سری را هدف قرار داده بود. با گفته آقای اندرابی در این حمله که مواد انفجاری در یک موتر نو دینا جاسازی شده بود، 3 تن از نیروهای واکنش سری و 3 تن از دیگر از افراد ملکی کشته شدند. در این حال حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر گفته است در این رویداد 10 تن از افراد ملکی زخمی شدند که شامل زخمی شده هستند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است حدود 100 تن از نیروهای واکنش سری در این حادثه به قتل رسیدند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی لوگر رد شده است. تغییر در رهبری طالبان بر موقف حکومت افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح تأثیر نخواهد داشت. این موضوع را سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ظفر هاشمی شام گذشته بر رادیو آزادی بیان کرد. آقای هاشمی گفت تغییرات و تحولاتی را که بعد از نشر خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر ایجاد شده تحت نظر دارند و امید دارند که شرایط به زودی بهتر شود.
زمانی که شرایط و همچنان زمینه برگزاری دور دوم مذاکرات برابر شود، جانب مقابل ما ببینیم، هیئت خود تعیین میکنیم، جایی را که ما میخواهیم تعیین میکنیم و دور دوم مذاکرات برگزار. برای فعلا همچین چیزی را نمیبینیم.
قبل از بیانات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز، یک نماینده صدر اعظم پاکستان گفته بود دور دوم مذاکرات صلح افغانستان به زودی برگزار میشود. رئیس جمهور افغانستان در مورد حادثه خط ریل در هندوستان با مردم این کشور اظهار همدردی کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در پیامی به مردم هند و مجروحین این حادثه آرزوی صحتمندی کرده است. تعداد کشته شده ها در حادثه برخورد دو ترن در هندوستان به 19 نفر رسیده است. در خبرها آمده است این دو ترن در یک زمانی بالای یک پل برابر شدند که یک پل در نتیجه سیلاب تخریب شده بود. این حادثه صدها نفر دیگر در این حادثه صدها نفر دیگر زخمی شدند. در عملیات نظامی در ولایت بدخشان 7 شورشی مسلح کشته و دست کم 19 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندان امنی ولایت بدخشان لال محمد احمدزی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت در ولسوالی های شهدا، تگاب و کوفاب عملیات نظامی جریان دارد. در این عملیات 2 پلیس ملی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ادعا کرده که در ولسوالی تگاب 9 سرباز پلیس کشته و چندین نفر دیگر از آنان اسیر شدند، ولی مقامات حکومتی این ادعای وی را رد میکند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و اخبار بین المللی را از پاکستان آغاز میکنیم. یک محکمه در پاکستان فرمان دستگیری الطاف حسین رهبر جنبش متحده قومی آن کشور را صادر کرده است. این حزب سیاسی در شهر کراچی نفوذ زیاد دارد. الطاف حسین رهبر جنبش متحده قومی که در لندن زندگی میکند در سال 1992 زمانی به لندن پناه برد که امر دستگیری وی به اتهام مخالفت با شمول قتل صادر شد. این اتهامات بعداً از میان برداشته شدند. مقامات گفتند که محکمه دستور دستگیری حسین را بعد از آن صادر کرد که او یک دگروال شبه نظامی را در یک برنامه مباحثه تلویزیونی بعد از آن تهدید کرد که این شبه نظامیان در ماه مارچ امسال به دفتر مرکزی حزب متحده قومی در کراچی یورش بردند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از موافقت اتمی با ایران دفاع کرده و گفت که این موافقتنامه در ساحه مهار کردن اسلحه اتمی یک موافقه بی‌جوره و قوی می باشد. رئیس جمهور باراک اوباما دیروز به مسئولین پوینتون آمریکا در واشنگتن گفت این موافقت نمی تواند تمام مشکلات بین آمریکا و ایران را حل کند، ولی می تواند یک هدف بزرگ امنیت ملی آمریکا را تامین نماید.
As was true in previous treaties, it does not resolve.
امیدوارم همانطوری که در موافقت‌نامه‌های قبلی دیده شده است، این موافقت ما با ایران هم تمام مشکلات ما را حل کرده نمی‌تواند. این موافقت نمی‌تواند روابط دو کشور را گرم بسازد، ولی یک هدف مهم امنیتی را برآورده می‌سازد. به همین دلیل این یک موافقه خوب است. رئیس جمهور اوباما افزود بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه در کنگره قبل از مطالعه متن این موافقه با آن مخالفت می‌کنند. صدر اعظم مالزی نجیب رزاق دیروز گفت تحقیق کنندگان فرانسوی تایید کردند که پارچه های پیدا شده در بحر هند به تیاره شرکت هوایی مالزیا تعلق دارند. تیاره مسافربری 370 MH شرکت هوایی مالزیا در 8 ماه مارچ سال گذشته یک ساعت بعد از پرواز از کوالالامپور ناپدید شد. هفته گذشته در بحر هند دو پارچه بال یک تیاره بوئینگ پیدا شدند که برای تحقیق به فرانسه ارسال گردیدند. صدر اعظم مالزیا نجیب رزاق دیروز در یک صحبت تلفنی گفت
We now have physical evidence that
امیدوارم اکنون ما شواهد موثق به دست آوردیم. همانطوری که من در 24 ماه مارچ سال گذشته اعلام کردم، پرواز MH370 در بحر هند خاتمه پیدا کرد. این تیاره 239 سرنشین داشت و این اولین بار است که پارچه های آن پیدا می شوند. روسیه میگوید فرانسه گفته است تاوان لغو قرارداد فروش دو کشتی جنگی بر روسیه را میپردازد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه تایید کرده است که دو طرف موافقه کردند تمام پول روسیه به مسکو پرداخت شود، ولی در این مورد جزئیات ارائه نشده است. حکومت فرانسه سال گذشته به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه و دخالت روسیه در بحران اوکراین برنامه فروش دو کشتی جنگی مسرال را بر روسیه لغو کرد. فرانسه اعلان نمود که این کشتی ها را به روسیه نمیدهد. در اعلامیه کرملین که شام دیروز نشر شد گفته می شود این ماجرا دیگر ختم شده است. فرانسه در سال 2011 میلادی تصمیم گرفته بود که این کشتی ها را به ارزش 1.3 میلیارد دلار به روسیه می فروشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در اثر حمله انتحاری در مرکز ولایت لوگر چندین نفر کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان تغییر در رهبری طالبان را بالای مذاکرات صلح بی تأثیر می داند. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه چندین عملیات در نقاط مختلف کشور خبر داده است.
ولایتی که در چند روز گذشته رونما شده او را در نظر داریم، وضعیت از نزدیک نظارت میکنیم و زمانی که زمینه برگزاری مذاکرات دور دوم فراهم شود ما صحبت میکنیم.
این بیانات معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که گفت تغییر در رهبری طالبان بالای مذاکرات صلح بی تأثیر خواهد بود. در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان از ادامه چندین عملیات در نقاط مختلف کشور خبر می دهند.
از منگه دو سوال پاوز پای اول سوالیتونو که 15 پلانشوی عملیات منگه وصل رو.
باشندگان چند بلسوالی ولایت جوزجان از تصمیم گیری زورمندان بالای آب مناطقشان شکایت دارند.
اگر ای تو نمیشم که حکومت بسان نمیگم چیشم پنج نک ما مردم این مردم حجوم میاریم. اگر حکومت ما را ندیده میگیم ما مردم مجبور هستیم سرکم بر میکنیم، مظاهره میکنیم، راه را مسدود میکنیم، میریم سر همین مردم حجوم میاریم.
برنامه افتوار در امتداد لحظه ها را هم میشنوید.
بازپسان ها ایجاده که کفتر فروشی و مرغ فروشی و این اعتراض جور شد. یکی از کاکاهای کابل غنی نصاری غرفه داشتی، یکی از کاکاهای منطقه بود، سر غرفهش نمشته بود که بظاهر طلا و باطن مثل غنی نام دارم ولی که مفلسم.
ساعت 9:10 از صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه گزارش ها. در اثر یک حمله شدید انتحاری در مرکز ولایت لوگر چندین نفر کشته و زخمی شدند. بیشتر از همکارم نسیم شفق مشنوین که در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیات خبر بدین.
خب ما هم سلام تقدیم میکنم به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنانچه شما هم یادآوری کردین، حمله انتحاری ساعت 7 صبح امروز در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر توسط یک موتر نو داینا صورت گرفته و هدف او قطعه واکنش سریع بوده است. باید بگویم که در نزدیکی قطعه واکنش سریع ساختمان شورای ولایتی، ریاست آبیاری و شفخانه مرکزی لوگر هم قرار داره. مسئولین امنیتی لوگر میگن که در رویداد 6 تن کشته شده و 1 زخمی داره. محمد ورا اندرابی، عامر امنیت، قماندانی امنی لوگر در مورد برادی آزادی گفت:
حادثه امروز 6 نفر شهید داره، 3 نفرش نظامی، 3 نفرش ملکی و 1 نفر زخمی. زیان مالی به تعمیر اوزم رسیده و شورای ولایتی هم رسیده، به تعمیر آبیاری هم رسیده. اصلاح قوی در پیشترش که نباشه که از کدام مسیر آمده به کدام مسیر. این سرک باز بودی، سرک از پیش شورای ولایتی تیر شده بود، سرک عمومی بود، جاده عمومی بود، هر کس از پیش از این سرک تیر میشد صدف واکنش داریم.
خب شاهدای عینی میگه و باشنده های شهر پل علم که انفجار بسیار قوی و نیرومند بود و حتی شیشه های بیشتر ساختمان ها را در شهر پل علم شکستانده است و مردم را نگران ساخته است. یک شاهد عینی به نام محمد ابراهیم لحظات قبل برای رادیو آزادی در مورد از این حادثه گفت:
بسیار قوی بود، بسیار قوی شدت انتحاری بود، متربان بود. تعمیر شورای ولایتی بسیار تخریب شد، دو دانه تعمیر است، تعمیرات کلش خراب است، شاید بسیار کلش میده شد.
خب این حمله نگرانی های شدید را در ولایت لوگر به میان آورده. شما میفهمین که ولایت لوگر یکی از ولایت نسبتا ناامن بوده و گزارش های بیشتر امنیتی و گزارش از فعالیت های طالبای مسلح و در کنار از او تا حد را از گروه دولت اسلامی یا داعش هم گزارش هایش به نشر رسیده. حمله امروز در نزدیکی شفخانه مرکزی ولایت لوگر صورت گرفته و گفته میشه که حتی به شفخانه هم زیاد ضرر رسیده و شیشه هایش میده شده. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر در کنار ازی که ابراز نگرانی کرد از این حمله و گفت که 10 نفر در این حادثه زخمی شده که همهشان بیشترشان افراد ملکی است. آقای استانکزی گفت که این حمله نگرانی های شدید را به وجود آورده و باید با مسئولین امنیتی ولایت لوگر صحبت شود که چرا همچی یک حمله کننده میتونه به یک نقطه با امن و تدابیر شدید که در لوگر برش گرفته شده هم خود را برسانه. آقای استانکزی گفت:
سه نفر از وطنای ما که مراجعین شورای ولایتی است و شهادت میرسه و 3 نفر از قطعه واکنش داری. زخمی های ما حدود 10 نفر فعلا. نگرانی هایی هست که در نقطه که بسیار امنیت هست موتر تا اینجا رسیده، او را بعد همراه نیروهای امنیتی صحبت خواهد کردیم، همراه والی صحبت خواهد داشتیم، ببینیم که چی میشه.
خب مسئولیت از این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا گرفته و او گفته که این حمله توسط یک موتر داینا صورت گرفته و ادعا کرده که حدود 100 نفر از نیروهای امنیتی در حادثه کشته و زخمی شده. اما مسئولین امنیتی ولایت لوگر تلفات را که ذبیح الله مجاهد ادعا کرده رد میکنند و او را تبلیغات میخوانند و میگن که صرف 6 نفر کشته شده که 3 ملکی و 3 نظامی و مسئولین امنیتی 1 نفر زخمی میگه و شورای ولایتی هم 10 نفر. خب در مجموع ولایت لوگر هرچند در نزدیکی کابل است اما واقعیت امنیتی بیشتر در این ولایت صورت میگیره.
با تشکر از شما نسیم شفق. شنونده عزیز، حمله انتحاری در ولایت لوگر در حال رخ داده که حکومت افغانستان امیدوار ادامه مذاکرات صلح به هدف ایجاد ثبات در کشور است. مقامات حکومت افغانستان گفتند که تغییر در رهبری طالبا بر موقف حکومت افغانستان در رابطه با صلح تأثیر نداره. این مسئله را معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ظفر هاشمی بر رادیو آزادی ابراز داشت و گفت که تحولات اخیر نظارت میکنن و در موقعی مناسب مذاکرات صلح آغاز میشه.
ولاتی که در چند روز گذشته رونما شده او را در نظر داریم، وضعیت از نزدیک نظارت میکنیم و از زمانی که زمینه برگزاری مذاکرات دور دومش فراهم شوه ما صحبت میکنیم.
از طرف دیگه شنونده عزیز، نماینده خاص صدر اعظم پاکستان در امور خارجی دیروز گفت که مذاکرات، البته مذاکرات صلح افغانستان، به زودی دوباره آغاز میشه. همکارم فرشته جلالزی در همین مورد با ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که دور دوم مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و طالبان چی وقت برگزار خواهد شد؟
از جانب افغانستان هیچ پیچیدگی و سردرگمی وجود نداره. موقف حکومت افغانستان، موقف رئیس جمهور افغانستان مثل آینه و مثل آفتاب روشن. ما خواهان صلح پایدار و صلح باعزت هستیم. زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان ایجاد شد و تصمیم به می شد که دور دوم مذاکرات به تعویق ما در اون مورد ابراز تأسف کردیم، ولی بازم آشکارن تعهد خود را، تعهد مردم خود را به صلح پایدار و صلح بایزت یک بار دیگر علنی ساختیم. تحولاتی که در چند روز گذشته رونما شده او را در نظر داریم، وضعیت از نزدیک نظارت میکنیم و از زمانی که زمینه برگزاری مذاکرات دور دومش فراهم شوه ما صحبت میکنیم.
آقای هاشمی، شما امی شرایط مطلبتون چیست؟ امی را کمک بیشتر توضیح بتین که چی رقم شرایط مساید شوه؟
بله، شرایط ما ای است که مذاکرات افغانی باشه، مذاکرات با افراد و گروه های با صلاحیت باشه و مذاکرات به اساس پیشرفت هایی باشه که ما از قبل او را فراهم کردیم.
آقای هاشمی، حکومت پاکستان امروز گفتن که صحبت های صلح افغانستان دوباره به زودی آغاز خواهد شد. چه وقتی یعنی امی مذاکرات دوباره آغاز خواهد شد؟
ما وضعیت دقت نظارت میکنیم. زمانی که شرایط و همچنان زمینه برگزاری دور دوم مذاکرات برابر شود، جانب مقابل ما ببینیم، هیئت خود تعیین میکنیم، جایی را که ما میخواهیم تعیین میکنیم و دور دوم مذاکرات برگزار. برای فعلا همچو چیزی را نمیبینیم.
بعد از تحولاتی که به تعقیب تایید خبر مرگ ملا محمد عمر آمدن، برنامه صلح در چه یک موقف قرار داره؟
ملا عمر دو سال پیش درگذشته بود و ما مذاکرات خود را با گروه طالبان یک ماه پیش برگزار کرد. ما به یقین هستیم که تحولات اخیر فصل تازه به خاطر پیروز شدن مذاکرات صلح افغانستان است. ما از تمام گروه های مخالف مسلح می خواهیم که از این فرصت استفاده کرده و روند صلح افغانستان بپیوانده. ما از تمام گروه های دخیل در مذاکرات صلح افغانستان می خواهیم که صادقانه همراه افغانستان همکاری کنند تا صلح پایدار و بایزد در افغانستان تامین شود و خشونت از افغانستان منطقه برای همیشه از بین برود.
ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با همکارم فرشته جلالزی مصاحبه کرده بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان گفته در حال حاضر 15 عملیات تصفیوی در 11 ولایت کشور به خاطر سرکوب مخالفین مسلح جریان دارد. معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز در یک نشست مشترک خبری در کابل با سخنگوی وزارت داخله گفت که این عملیات ها با دستاوردهای خوب به همراه بوده و ضربات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات ها در ولایت ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب و قندوز جریان داشته و در نتیجه آن ده ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت نیروهای امنیتی این عملیات ها را از طریق زمین و هوا به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفان مسلح انجام می دهند. آقای وزیری در مورد نتایج این عملیات ها در 24 ساعت گذشته چنین گفت و می گوید ما در حال حاضر 15 عملیات پلان شده را در 11 ولایت افغانستان داریم. تمام تلفات مخالفان به 44 تن رسیده که به نام جمعه خان یک قماندانشان نیز کشته شده و 7 تنشان زخمی است و سلاح و مهمات زیادی به دست نیروهای امنیتی ما افتاده است. وی همچنان تایید کرد که در این عملیات ها تلفات به نیروهای امنیتی نیز وارد شده است. آقای وزیری همچنان گفت قوات های هوایی در 24 ساعت گذشته 107 پرواز اجرا کردند که در اثر آن در ننگرهار، هلمند و فاریاب به مخالفان تلفات سنگین وارد شده است. این عملیات ها در حال شدت گرفته که از چند ماه به این طرف مخالفان مسلح حملاتشان را بالای شمار از ولایات با شمول فاریاب، قنداز و بدخشان شدت بخشیدند. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی تلاش دارند تا مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کرده و جنگ را در ولایات خاتمه بخشند. باشندگان مناطق ناامن میگویند نیروهای امنیتی پس از بازگیری مناطقشان امنیت دائمی را تامین کردن نمی توانند و پس از مدت دوباره این مناطق به دست مخالفان مسلح می افتد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید روی برنامه های کار می کنند تا پس از تصرف در مناطق ناامن امنیت دائمی را تامین کنند.
برای فاریاب، برای بدخشان، برای قنداز و بغلان چند ولایتی که آسیب پذیر است بخصوص سرپل، ما برای امسال زیاد تلاش میکنیم که برنامه های امنیتی دائمی را استراتژیک داشته باشیم که بعد از اجرای هر عملیاتی ساعت دوباره به دست مخالفین نفتیم.
آقای صدیقی همچنان میگوید که مخالفان مسلح باید از فرصت استفاده کرده و به جای جنگ به پروسه صلح یکجا شوند. جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در چند ماه اخیر بر علاوه ایجاد ناامنی در مناطق مختلف تلفات افراد ملکی را نیز در پی داشته است که این مسئله سبب نگرانی دفتر معاونت سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده است. مدافعان حقوق بشر در افغانستان تاکید میکنند که طرف های درگیر در جنگ هین انجام حملات و اجرای عملیات های نظامی قوانین جنگی را در نظر گرفته و از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:22 که صبح به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را میشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. بیشتر باشنده های کابل از افزایش سرقت خانه هایشان در مناطق رهایشی و افزایش خیابان آزاری که زنا از سوی افراد معتاد شکایت دارند. این شهرنشین ها میگن که چندین بار از سوی افراد معتاد متضرر شدن و از حکومت میخواین که باید به زودی جلو پراگنده شدن بیشتر معتادین به مناطق رهایشی بگیره. در این حال مقامات امنیتی افغان گفتن که یک کمپاین وسیع را برای جمع‌آوری معتادین و از بین بردن مراکز اونا آغاز کردن. خلیل سلطانی جزئیات دارم.
شهریان شهر کابل از افزایش سرقت و آزار و اذیت زنان از سوی معتادین شکایت دارند و میگویند که حکومت باید هرچه زودتر جلو پراگنده شدن آنان را به مناطق مسکونیشان بگیرد. بیشتر این شهریان میگویند که چندین بار از سوی افراد معتاد متضرر شدند و از حکومت میخواهند که آنان را جمع‌آوری کنند و برای آنان مراکز صحی معیاری ایجاد کند تا تداوی شوند. زلمی و غبار دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زلمی.
اسم من زلمی است. فعلا در این ساحه تعدادی از معتادین جمع شدند. شبانه معتادین از موترهای مردم اجناس را دزدی می کنند، به زور پول می گیرند. یک چند روز پیش از خود من نیز 800 افغانی را به زور گرفتند و فرار کردند.
از طرف شاو داخل خانه میشوند، دیگه راگیری میکنن مردما، بسیار مشکلات از دیگه بی نسل آینده بسیار مشکلات داره. چه مکتب است نزدیکشون، خواستم از حکومت همی است که جلوش را بگیرن.
به اساس گزارش ها 90% هروئین جهان در افغانستان تولید میشود. این کشور هم اکنون 1.3 میلیون تا 1.6 میلیون معتاد دارد. ارقام جدید معتادین در افغانستان در یک گزارش اخیر که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر ملل متحد تهیه شده ذکر گردیده است. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد موجودیت این تعداد معتادین را در افغانستان نگران کننده دانسته و میگوید که این مسئله زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. در این حال مقامات امنیتی کشور میگویند که کمپاین وسیع را جهت جمع‌آوری معتادین و از بین بردن مراکز آنان آغاز کرده است و به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کمپاین وسیع را راجع به جمع‌آوری معتادین مواد مخدر و بر هم زدن قرارگاه‌هایی که اونا به خود جور کرده بودند مرض می شد و جو در داده شد حریف شد. منتها مشکلی که ما داریم دهی است معتادین ما مریض هستند، اینا ضرورت به تداوی دارند.
این در حال است که باشندگان شهر کابل میگویند که از بین بردن مراکز معتادین باعث پراگنده شدن معتادین به مناطق رهایشیشان شده است و میگویند که از سوی حکومت افغانستان تا حال به مشکلاتشان رسیدگی نشده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بارک اوباما رئیس جمهور امریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده و گفته که این موافقتنامه در ساحه مهار کردن اسلحه اتمی یک توافق بی‌جوره و بی‌مثال می باشد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
رئیس جمهور امریکا بارک اوباما هشدار داد که رد شدن موافقت اتمی با ایران از سوی کانگرسه امریکا می تواند به اعتبار و موقف امریکا در سیاست جهانی ضربه شدید وارد نماید. رئیس جمهور امریکا افزود این را فراموش نباید کرد که اکثریت کسانی که از جنگ عراق حمایت می کردند امروز با موافقت اتمی با ایران مخالفت می کنند. از امروز تا ماه سپتامبر که زمان رأی‌گیری در مورد موافقت اتمی با ایران می باشد شاید شما دلایل زیاد مخالفت را بشنوید. در تبلیغات بر ضد این موافقت شاید میلیون ها دلار مصرف شود و شاید لحظه این تهدیدها برای شما آشنا باشد، زیرا تعداد زیاد کسانی که از جنگ عراق طرفداری کردند اکنون موقف ضد موافقت با ایران را اختیار کردند. رئیس جمهور اوباما افزود موافقه اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی که در ماه جون امضا شد شاید بهترین انتخاب نباشد، اما برای جلوگیری از گسترش اسلحه اتمی چنان یک گام محکم می باشد که جوره ندارد. رئیس جمهور امریکا اصرار داشت به غیر از اسرائیل تمام دیگر کشورهای جهان در مورد این موافقت نظر مثبت دارند و او در اشاره به بی‌اعتمادی ها درباره تلاش های اتمی ایران گفت:
Nuclear material isn't something you hide in the closet.
مواد اتمی را کسی در آلماری نگهداری کردن نمی‌تواند. نشانه های این مواد سالها باقی می‌مانند. سخن اخیر این است که ما می‌توانیم آنها را بگیریم و خواهیم گرفت.
If Iran cheats, we can catch them and we will.
کنگرس ایالات متحده آمریکا قرار است در ماه سپتامبر در مورد این موافقه رأی‌گیری کند. رئیس جمهور اوباما به کنگرس هشدار داده است که اگر این موافقت را رد کند تصمیم کنگرس را ویتو خواهد کرد. به اساس این موافقت برنامه‌های اتمی ایران محدود می‌شوند و در برابر آن تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه ایران سهل‌تر می‌گردد.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، در گذشته از اخاذی ها، تحت فشار قرار دادن ها، دزدی ها، تجاوزات و دیگر جرایم از سوی بعض زورمندا شنیده بودین. حالا بعض زورمندا در افغانستان حتی آب که یک سرمایه عمومی است و مردم هر منطقه باید از مزایایش برخوردار شوند قبضه کردن. البته در بعض مناطق جوزجان باشنده های محل میگن که دیگه بس از کاسه صبر ما لبریز شده و در دنیایی که حق ما را کس نمیته باید حق خود چور کنیم و چور هم میکنیم. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوید، ولی حال ساعت 9:30 از همکارم احمد هنایش با سرخطه خبرها با شماست.
در حمله انتحاری در ولایت لوگر 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تغییر در رهبری طالبان بر موقف حکومت افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح تأثیر نخواهد داشت. این موضوع را سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سفر هاشمی شام گذشته بر رادیو آزادی بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان در مورد حادثه خط ریل در هندوستان با مردم این کشور اظهار همدردی کرد. در عملیات نظامی در ولایت بدخشان 7 شورشی مسلح کشته و دستکم 19 نفر دیگر زخمی شدند. یک محکمه در پاکستان فرمان دستگیری الطاف حسین رهبر جنبش متحده قومی را صادر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از موافقت اتمی با ایران دفاع کرده و گفت که این موافقت نامه در ساحه مهار کردن اسلحه اتمی یک موافقه بی‌جوره و قوی می باشد. صدر اعظم مالزی نجیب رازق دیروز گفت تحقیق کنندگان فرانسوی تایید کردند که پارچه های پیدا شده در بحر هند به طیاره شرکت هوایی مالزی تعلق دارند. روسیه میگوید فرانسه گفته است تاوان لغو قرارداد فروش 2 کشتی جنگی بر روسیه را میپردازد. و دوستان گروه دولت اسلامی در مصر هشدار دادند که اگر حکومت مصر در ظرف 48 ساعت تمام خواسته های آنها را نپذیرد، یک تبعه ترویشیا را که چند روز قبل گروگان گرفته اند خواهند کشت.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها رو بشنوین، گزارش داریم از ولایت جوزجان. شمار زورمندا در بعض مناطق ولایت جوزجان مردم با مشکلات زیاد در بخش آب مواجه ساختن و حقابه میگیرن از مردم. کسی حتی از ترس صدای خود در مقابل زورمندا کشیده نمیتونه، ولی حال بعضی از باشنده های این مناطق جرأت کردن و گفتن که در صورتی که حکومت این مشکلشان حل نکنه خودشان دست به کار میشن و تظاهرات میکنن و راه ها را بند میکنن. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار مشنوین.
مردم 4 ولسوالی ولایت جوزجان انتقاد دارند که زورمندان نمیگذارند آب آشامیدنی و زراعتی به آنها برسد و اگر این بی‌عدالتی پایان نیابد با زور حق خود را خواهند گرفت. باشندگان ولسوالی های آقچه، مردیان، خانقا و منگجک که در پایین آب دریای هجد نهر ولایت بلخ قرار دارند در فصل گرما عموماً با کمرسی آب زراعتی و آشامیدنی مواجه می شوند. آنها می گویند که این مشکل ناشی از اقدامات غیرقانونی افراد زورمند است که با انداختن واترپمپ های بزرگ به داخل دریا مانع جریان پیدا کردن آب به طرف ولسوالی ها می گردد. حاجی عبدالرسول باشنده ولسوالی آقچه از عملکرد غیرقانونی یک تعداد افراد مسلح غیرمسئول شکایت نموده گفت:
ما فعلا وضو میکردگی او نداریم که ما وضو کنیم، او نداریم مرزی خود بشویم، کشت خود بانیم. همین آن از دیخان ما، یکی ما از جمله دیخان های خود دیخان کار هستیم. همین فعلا ما اگر حاصلات ما گشته با 4-5 لک روپر ما تن و خربزه سودا میکردیم، برای فعلا خربزه ما تور زده و اما هیچ از خوردن نیست از خاطر
نبودن
او. ما از کشت خود صرف نظر کردیم که هیچ او در کشت ما ضرورت نداره، حاصل کردن نمیتونیم. میرم می امیدم نداریم که پیدا راه بیا و ما مشکلات بیاوی ما حل شود. اما همه قوم برای ما بیا که ما یک تارت وضو کرده، یک آبی خود خورده که بتونیم، یک وضو گرفته بتونیم. فعلا در اخشه شما ببینید هیچ آو نیست، یا آو دست ظالم هاست. سر آو کی هست؟ مثال اگر کسانی هستند فعلا سلا دارند، مثال ولایت ما دو که مسئولیت داره، سایه مسئولیت خود میتونن ابی اقاوی ما را بیارن.
وی علاوه کرد که این افراد به داخل دریا و ترپمپ‌های 6 اینچ و 8 اینچ میاندازند و آب مورد نیاز آنها را بالای دهاقیل منطقه میفروشند. حاجی رسول میگوید که 20 جریب زمین آبی دارد و در آن خربوزه کشت نبوده است، اما به علت نرسیدن آب دریا تمام آن در حالت خشک شدن است و خربوزه ها کوچک مانده اند که مجبورن آن را به حیوانات بخورانند. این باشنده ولسوالی آقچه هشدار داد که اگر دولت به این مشکل رسیدگی نکند، از هر ولسوالی هزار نفر یک جا شده بر آن افراد هجوم خواهند برد و حق خود را خواهند گرفت. صوفی محمد یک تن از باشندگان ولسوالی خانقا میگوید که در این ولسوالی حدود 30,000 خانواده زندگی میکند که اتکای همگی آنها به آب دریای هجده نهر است، اما افراد زورمند بالای حقابی مردم تجارت میکنند.
دشته خدا رو اونجا کرده این ما را سودا میکنم و اتر پمپا هر کدام یادی قرارداد داره مانه 15,000 20,000 اینا سودا میکنیم، اینجا ما خوردن نداریم. این همین سلام سلای دولت است، ما هم سلای دولت داده. پس مثال همین دولت ما غمی 500,000 نفر خوب است یا 100 خانه خوب است؟ خیلی وقتی که دولت های ما را آورده نتانه میبین 100 خانه برش بکار باشه، ما 500,000 خانه در جواب تا بلیم میگه کوچ کردم بلیم همین خوب است. اگه ای تو نمیشه حکومت بسان نمیگم که شب 500,000 ما مردم اینیم، مردم حجوم میاریم. اگه حکومت ما را ناجیده میگه ما مردم مجبور هستیم سرکم بر میکنیم، مظاهره میکنیم، راه را مسدود میکنیم، میریم سری همین مردم حجوم میاریم. مردگی میمارد میماندگی میمانی وقت.
وای لیز گفت اگر دولت این مشکل را حل نکند، آنها دست به تظاهرات گسترده میزنند و راه ها را نیز مسدود خواهند کرد. اما انجینیر عبدالرحمن محمودی معاون ولایت جوزجان میگوید این مشکل از سالهای متمادی ادامه دارد که حل آن کمی زمانگیر است. و افزود
راه حلهایی که زود ثمر باشه ما تصمیم داریم که با برسیم انشالله. به خاطر رفع این مشکل یکی عزیزه که ما با متنفذین و مسئولی مردمای شخصت های تاثیرگذار ولسوالی فیض‌آباد در تماس هستیم و هنوز تماس ما ادامه داره. تعقیب میکنیم، پیگیری میکنیم موضوع را، به خاطر که مسیری که آب از اون منطقه استفاده نامشروع و غیر مجاز غیر قانونی از طرف تعداد اشخاص افراد صورت میگیره طولانی است. در حدود بالاتر از 20 کیلومتر فاصله تشکیل میده و حفاظت از او نگهبانی از او خیلی مشکل است.
جوزجان دارای جمعیت تخمینی حدود 500,000 نفری بوده و باشندگان اکثر مناطق آن به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی از آبهای غیر صحی شور و تلخ استفاده میکنند. باشندگان آقچه، مردیان، خانقا و منگجیک جوزجان میگویند که زورمندان اجازه نمیدهند که آب آشامیدنی و زراعتی به آنها برسد. آنها هشدار میدهند که اگر این بی‌عدالتی پایان نیابد، با زور حق خود را خواهند گرفت.
خوب یا خوب بنظر به گلاس
در سال ما حدود بین 65 تا 75 آب ضایع کرده است. آبان‌های دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود، آب‌های زیرزمینی کاملا کم می شود.
آب‌های افغانستان، سلسله از گزارش‌ها به روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، می دانید در بازار کافروشی چی نوع اجناس بفروش می رسد و چی ها در کافروشی پیدا می شود؟ بلی دوستان عزیز، در این برنامه مطلب معلوماتی را در باره کوچه کافروشی و قدامت تاریخی آن تقدیم می کنیم. با ما باشید.
روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، می رویم تا دل خود بفروشیم.
کوچه کافروشی یکی از بازارهای مستهم است که دارای قدامت تاریخی بوده و بعد از آن که احمد شاه درانی وفات نمود، پسرش تیمورشاه درانی پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد و از آن به بعد بود که کوچه های شهر کهنه کابل نامگذاری گردید. کوچه کافروشی در مرکز شهر کابل و عقب مسجد پلخیشتی موقعیت دارد. این کوچه قسمی که از نام آن معلوم می شود کاه و علف در آنجا به فروش می رسد. اما امروزه بیشتر در کاه فروشی پرنده ها به چشم می خورد و به بازار پرندگان مبدل شده است. همچنان در کوچه کاه فروشی از قدیم تا این حال انواع خوراکه های سنتی افغان ها تهیه و به فروش می رسد. گفته می شود برخی از کاکه های شهر کابل نیز در کافروشی دکان داشتند. از جمله غنی نسواری که تمام نسوار فروشان شهر کابل از آن نسوار می خریدند در کافروشی دکان داشت. و به همین قسم عده‌ای از طبیبان یونانی نیز بعض دواها را در این بازار عرضه می نمایند. محمد سلیمان وکیل منطقه عاشقان و عارفان شهر کابل در مورد سابقه کوچه کافروشی نظر به معلوماتی که دارد می گوید.
کوچه ها وادی که احمد شاه درانی وفات کرد و بچه تیمورشاه زمام حکومت گرفت، زمامدارا را کدی خود به اصطلاح اوقا صوبدار میگفتن، آل والی میگنی قماندانا و یار کلگیری کدی خود گرفتا بود. هر منطقه را بر کدام از یادیات این بنام کافروشی نام نهاده شد. اصلا اینجا بنام توپچی باغ بود و این در وقت زمان عبدالامیر عبدالرحمن خان ایجا می بازار کافروشی که بود یک تک کافروشی بود، دیگه چیز نبود. باز پسانا ایجا دیگه کفتر فروشی و مرغ فروشی و این اطلاع جور شد. یکی از کاکاهای کابل غنی نسواری غرفه داشتی، یکی از کاکاهای منطقه بود، سر غرفهش نمشته بود که بظاهر طلا و باطن مثل غنی نام دارم و لیکن مفلسم.
کوچه کافروشی نظر به خصوصیت هایی که دارد از شهرت خاص برخوردار می باشد. زمانی که از کوچه کافروشی نام برده می شود، مردم فکر می کنند که در این کوچه کاه و علف فروخته می شود. اما برعکس، با داخل شدن در آن، آواز خوش پرنده ها گوش ها را نوازش می دهد. همچنان در کاه فروشی چند سرای نیز موجود است که مربوط کافروشی بوده و یکی از سرای ها را مردم از روی شوخی و مزاح سرای مادر قمری می نامیدند. جعفر نوابی ممثل افغان و یکی از شهریان سابقه دار شهر کابل درباره دکانهای کوچه کافروشی میگوید.
کافروشی کابل در دوره های مختلف در اینجا چیزهای سودا می شده. یک زمان بوده که در این کوچه مخصوصا کاه و علف، کاه سبز برای زمستان به خاطر حیوانات اینجا به فروش می رسیده. بعدها این کوچه اختصاص یافته برای قصابی ها، مخصوصا دنبه فروشی بوده. در این کوچه چند سرای داخل کوچه کافروشی وجود داره، یکی سرای سرکه است. سرکه کابل که از کافروشی مردم می خره نام داشته. یک سرای پخش بسیار تنگ کوچکی است که در اونجا حیوانات درنده را مانند سگای جنگی گرگه ها را به فروش می رسانند. یک وقت ما از قصه های دکتر سیف اکرم عثمان شنیده بودیم که سرای مادر قمری هم در کافروشی است. او را بعد ما جستجو کردیم، مادر قمری نبوده، سرای محمد قومی بوده که در اونجا موقعیت داره. اون کافروشی کلاسیک با مدکانای گلی و پخشکی که هست، طبقات عجیب و غریب اقشار زحمتکش در اونجا زندگی میکنه. در سر کوچه یک زمان حاجی ازبک زندگی میکرده، از آدمای متنفذ بوده. یادم دوای یونانی بسیار خوب و بسیار موفق جور میکرد خودش، مخصوصا دوای سوختگی مردم به اون مراجعه میکردن، توسط اون آدم تداوی میشدن.
قابل یادآوری است که کوچه کافروشی در هر زمان مشتری های خود را داشته است و در این بازار بیشتر طبقه کسبکار و آهنگر و چرخگر با دکان های پرنده فروشان هم نوایی می کنند و بوی غذاهای عنعنوی کافروشی چون شش کباب، کلو پاچه و امثال آن رهگذران را به خود جلب می کند. بر علاوه حمام کافروشی از جمله ساختمان های کلاسیک این کوچه است که چشمگیر بوده و بیانگر عظمت تاریخی کافروشی محسوب می شود. نصیر احمد بارکزای باشنده شهر کهنه کابل در مورد سایر کسب های کوچه کافروشی چنین میگوید.
کوچه کافروشی یکی از کوچه های مزدهم شهر کابل می باشد و در این کوچه علاوه از پرنده های رنگ و رنگ در اینجا ظروف گلیباب مثلا شیردنه و کوزه و گلدان فروشی هم در اینجا قرار دارد. سه چهار سماوری های بسیار انتیک در اینجا قرار دارد که فقط مردم های اطراف اونجا چاینکی می خورن و چاینکی های بسیار مزدار و همچنان شش کبابی های بسیار انتیک در اینجا قرار دارد دکانش. و علاوه از یاد آخر از این کوچه واسکت فروشی های بسیار فریمان می باشد که مردم اطراف شهر کابل از اونجا میان، از اونجا می خورن و می پوشن و در اینجا علاوه یا امام بسیار سابقه انتیک دیجه قرار داره به نام امام کافروشی.
کوچه کافروشی به همان شکل اولی خود بوده و دکانهای گلی آن با مقاومتی که دارد مستحکم و دست نخورده باقی مانده است. در کافروشی جاها و سرایهای خاصی برای نگهداری حیوانات نیز در نظر گرفته شده بود و کافروشی که در آغاز کاه و علف در آنجا فروخته می شد با گذشت زمان به تعداد دکانهای آن افزایش آمده و بر علاوه دیگر دکانها پرنده فروشی آن بیشتر شهرت یافته است. قند آقا یکی از دکانداران سابقه دار کوچه کافروشی در مورد دوکاکین کافروشی می گوید.
همین دکان ما تقریبا 200 سال سابقه داره. تقریبا 100 دکان بیشتر است. این هم دکان های خیک سازی است. دعوت داره پرنده فروشی. سر از کوچه از کوچه به نام کوچه خرخانه میده. مدرسه از گای خراب بوده از اطراف که میاد خروج استفاده میکردن. باید خودشان دوان چهار تا دام آوده خودم رو. در این کوچه تالق دام تغییرات نامده. سیستم سابق شد.
در کافروشی همه وقت پرنده یافت می شود. با وجود که در برخی نقاط دیگر شهر کابل چون پروانه سی و مناطق دیگر پرنده فروشی است، ولی مردم معمولاً جای خرید و فروش پرنده را کافروشی می دانند و علاقمندان و ذوقمندان این پیشه زیادتر به کافروشی گاه و ناگاه می روند و محو تماشای پرنده هایی که به اصطلاح رام شده و از قفس خود فرار نمی کنند می شوند. سید قیوم باشنده چهارچاتی کابل که شوق زیاد به نگهداری پرندگان دارد در مورد پرنده های کوچه کافروشی به این باور است.
من خودم چون یک شوقمند پرنده ها هستم قسم ها قسم پرنده ها ما نگاه کردیم و بخاطر از اینکه هم ممو وقت ما خوش دیر شد و هم یک چهار پپ یا پول بدست بیاریم. ما یک چیز جالب در کافروشی دیدیم زمانی که یک کفتر جنگی مردم میاره بر فروش میرسانه یا دروازه یا کلکین اگر واز میباشه می کفتر هیچ پرواز نمیکنه که مثلا بگریزه دیگه جای بره.
در کافروشی کاکه ها و عیاران هم دکان داشتند که قصه های آنها تا شهرهای دیگر هم میان مردم یاد می گردید و پهلوان جان آقا شکسته بند معروف کافروشی تا چند قبل هم در این کوچه کار می نمود و دوای سوختگی در این کوچه تا هنوز هم طور رایگان ساخته می شود. می گویند در گذشته هر گذر و هر کوچه یک میر و یا صوبه‌دار داشت که کافروشی نیز به همین منوال بوده و به قول وکیل محمد سلیمان کافروشی بنابر داشتن یک چنین شخص است که تا امروز اثرات آن موجود می باشد و دعای آن اثرگذار بوده که پرنده کافروشی هیچگاه راه فرار را نمی گیرد.
در زمانهای قدیم هر ولایت افغانستان ما شما یک ولی خدا داشت که تصرف والای شهر میگفتن میر صاحب قصاب کوچه. در تمیم انصار که میرین در تمیم صاحب نارسیده قبر میر صاحب قصاب کوچه است. این ولی خدا بود. یعنی کوچه کافروشی است که خانه میر صاحب قصاب کوچه اصلا دمو رو برای مسجد پل قشتی خانه میر صاحب قصاب کوچه بود. همین باور یک است این دارای حقیقت است. حادثه را ببینید زدین قدر جای میتونه که بپره لیکن نه پریدن نیست.
یکی از خصوصیات کوچه کافروشی این است که روز را به نام روز بازار دارد و مردم زیاد از هر گوشه و بیشه دور هم جمع شده تفریح می نمایند و پرنده های را به جنگ می اندازند. خصوصا مرغ جنگی، کپ جنگی و بودنه جنگی خیلی رواج دارد. همچنان در کافروشی انواع پرنده های خارجی و داخلی فروش می شود، به خصوص کفتر دوچپ و کپک زری از قیمتی ترین پرنده های کوچه کافروشی به شمار می رود. شیرین آقا دکاندار کافروشی که انواع پرنده را به فروش می رساند درباره انواع پرنده های کافروشی و خرید و فروش آن می گوید.
روز بازار بیخی خوب میله دیگه چه دو لک نفر تیره بیر میشه و میارن و میخرن. باز وقتی خیلی گون کده بخانهش میریم خیلی میخریم میریم یه خیلی فروخ میکنه. مردم میره پاکستان لاور کراچی پندی میارن. قمری ها رقم قمری های رنگ ها صفحه تو تا کنری ها چبپه را سپر ها رنگ یک جوریش 700 800 500 400 کنری چبپه را 2000 80 15000 صفحه های.
کوچه کافروشی از جمله کوچه هایی است که از آسیب تخریب به خاطر کشیدن جاده میوند و جاده نادر پشتون در امان ماند و مردم عامل آن را دعای کاسبان و عیاران میپندارند. کار و بار در کافروشی نیز یکسان بوده و کدام تحول خاصی در آن دیده نمی شود که باعث بهبود فروشات آنان شود، ولی به نظر عده‌ای از مردم چون شاروالی کابل به این بازارها چندان توجه ننموده و راه رفت و آمد برای مردم خیلی مشکل آفرین است، بخصوص زنها از خرید اجناس کوچه کافروشی بی‌نصیبند. امید که این کوچه تاریخی چون مرادخانی از سوی کدام مؤسسه خیراندیش بازسازی مجدد شود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه به آخر می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و کامگار باشد. حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر. با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی، ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد. چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امی ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همین قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون نافذ است و فعالیت های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون اجرا میکنه. وظایف مختلف به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقص میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای صابه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص و ادبه کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوسی داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت داره، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه، بخش حقوق زنان، بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده، بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش تورده بسیار خوبه داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنان شاهد بودند که یک وقت یک کسی که زندانی میشد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد میشد، می بود ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمان یافته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفته نمیتونیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به همین شکل در موارد مختلف که زندانهای شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در به یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالت اینی طور یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان امی حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صابه، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور بعد به صورت عام وجود داره، به طور خاص به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و اوج فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در اوج حکم فرما باشه، طبعا مشکلات سر راه تمام ادباب بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شود، در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین اتباع کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر از اینکه رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور، موضوع بسیار مهم که یکی از بخشای کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بساز از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت‌های خود داشته باشد سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال و آگاهی بیشتر بتواند.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.